بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: فاز من أصلح عمل يومه واستدرك فوارط أمسه. به فوز و رستگاری رسید اون کسی که کار امروزش رو انجام داد و کار دیروزش رو، افراط و تفریط های دیروزش رو هم جبران کرد، استدراک کرد. اگر کسی این کار رو بکند به فوز و رستگاری میرسه. بحث ما در قضایایی بود که مختلف هستن از حیث کم و کیف. گفتیم قضایایی که از حیث کم و کیف اختلاف دارند، قضایای متفقی که متفقتین که اختلاف دارند از حیث کم یا کیف، اینا یا فقط از حیث کم اختلاف داره یا از حیث کیف فقط یا کم و کیف. گفتیم اگر از حیث کم اختلاف داشته باشن، فقط معناشون است که از لحاظ کیف با هم دیگه اتحاد دارن، موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه، این دو تا باشه. از حیث کیف فقط اختلاف داشته باشن، از لحاظ کیف مختلفن، از لحاظ کم متحدن، یا کلیتینن یا جزئیتینن. از حیث کمیت اختلاف داشته باشن میشه سالبه کلیه، از حیث کم اختلاف دارن دیگه، و سالبه جزئیه، موجبه کلیه و موجبه جزئیه. گفتیم اگر از نظر کم فقط اختلاف داشته باشن بهشون میگیم متداخلتان، سالبه جزئیه داخل در سالبه کلیه است، در از حیث صدق، موجبه جزئیه داخل در موجبه کلیه است از حیث صدق، متداخلتان. اگر از حیث کم و کیف با هم دیگه اختلاف داشته باشن بهش میگیم متناقضتان، اینا تداخل دارن با هم دیگه، اینا تناقض دارن، رابطه شون میشه رابطه تناقض. اگر که دو تا از حیث کیفیت با هم اختلاف داشته باشن، اگر کلیتین باشن بهش میگیم متضادتان، و اگر جزئیتین باشه بهش میگیم داخلتان تحت تضاد. داخلتان تحت تضاد هستند برای اینکه جزئیه تحت کلیه، موجبه جزئیه تحت موجبه کلیه، و سالبه جزئیه تحت سالبه کلیه. خب این شد 4 تا. جلسه قبل درباره تداخل و تناقض صحبت کردیم، تداخل و تناقض. بعد از اینکه درباره تداخل و تناقض صحبت کردیم، حکم متضادتان مشخص شد. مشخص شد که متضادتان، دو قضیه متضاد ممکن نیست که هر دو صادق باشن، اما میتونن هر دو چی باشن؟ هر دو کاذب باشن، اشکالی نداره. چون اگر بخوان هر دو صادق باشن، مستلزم این است که اجتماع ناقضین پیش بیاد. اگر موجبه کلیه صادق باشه، موجبه جزئیش هم صادقه بنابر قاعده تداخل، و اگر موجبه جزئیه صادق باشه، صادقه کلیه کاذب است. پس هر وقت موجبه کلیه صادق باشه، صادقه کلیه کاذب است. این از حیث سر. از حیث کذب، خب شما میگید موجبه کلیه کاذب است. خب موجبه کلیه اگر کاذب باشه، دلیل نمیشه که موجبه جزئیش صادق باشه یا کاذب باشه. موجبه کلیه کاذب است، سالبه جزئیش صادقه، درسته. اگر سالبه جزئی صادق بود، دلیل نمیشه که سالبه کلیه صادق باشه یا کاذب باشه. یعنی نه از کذب موجبه کلیه میتونید به کذب موجبه جزئی برسید، و نه میتونید از کذب موجبه کلیه که به صدق سالبه جزئی رسیدید، از صدق سالبه جزئی به کذب یا صدق سالبه کلیه برسید. اگر موجبه کلیه صادق باشد، موجبه جزئیه صادق است. درست شد؟ خب حالا اگر کاذب باشه چطور؟ اگر موجبه کلیه کاذب باشد، آیا میتونی بگی موجبه جزئی کاذب است؟ ها؟ نمیتونی بگی. شاید موجبه جزئی صادق باشه، چون موجبه کلیه اگر کاذب باشه، معنیش این است که حکم روی همشون نرفته، شاید روی بعضیشون رفته باشه. پس اگر موجبه کلیه کاذب باشه، شاید که موجبه جزئیه کاذب باشد و شاید هم صادق باشه. به همین جهت از کذب موجبه کلیه ما نمیتونیم به صدق یا کذب موجبه جزئیه برسیم، بعد از صدق یا کذب موجبه جزئیه برسیم به صدق یا کذب سالبه کلیه از طریق رابطه تناقض. از این طرف ما نمیتونیم برسیم از طریق موجبه جزئیه. ممکنه کسی بگه خب از اون طرف، از طرف نقیض پیش میریم. اگر موجبه کلیه کاذب باشد، سالبه جزئیه چیه؟ صادق است. این که هست که، این رابطه تناقضه. خب میگیم درسته، از موجبه کلیه، اگر موجبه کلیه کاذب باشه، سالبه جزئیه صادق است، این اثبات میشه. اما از صدق سالبه جزئیه ما نمیتونیم به صدق یا کذب سالبه کلیه برسیم. یعنی اگر شما گفتید سالبه جزئیه صادق است، اثبات نمی کند که سالبه کلیه صادق باشه، همچنان که اثبات نمی کند سالبه کلیه چی باشه؟ کاذب باشه. نه صدقش رو اثبات میکنه، نه کذبش رو اثبات میکنه. پس شما یا از طریق تداخل میخواید پیش برید، یا از طریق تناقض. از طریق تداخل پیش برید، خب به شما میگه اگر موجبه کلیه کاذب باشه، از طریق تداخل بخواید پیش برید، اگر موجبه کلیه کاذب باشد، نمیتونید بگید موجبه جزئیه کاذب است، نمیشه هم گفت صادق است، هیچی نمیشه. پس از طریق تداخل نمیتونید پیش برید. از طریق تناقض هم اگر پیش برید، میتونید بگید اگر موجبه کلیه کاذب باشد، سالبه جزئیه صادق است. اما از صدق سالبه جزئیه نمیشه درباره سالبه کلیه حرفی زد. لذا میگیم در جایی که متضادتان باشند، از کذب یکی نه به کذب دیگری میشه رسید، نه به صدق دیگری میشه رسید، به هیچ کدومشون نمیشه رسید. از صدق یکی به کذب دیگری میرسیم چون تناقض پیش میاد، اما از کذب یکی به صدق یا کذب دیگری نمیشه رسید. پس در متضادتان از کذب یکی به کذب یا صدق دیگری نمیشه رسید، چون اگر از طریق تداخل بخوایم پیش بریم، کذب کلیه نه مستلزم کذب جزئی است، نه مستلزم صدق جزئی است. از طریق تناقض پیش بریم، اگر کلیه کاذب باشد، جزئیه مقابلش صادق است. از صدق جزئیه نمیتونیم به صدق کلیه برسیم، نمیتونیم به کذب کلیه برسیم. لذا هم طریق تداخل نتیجه بخش نیست، هم طریق تناقض نتیجه بخش نیست. به همین جهت میگن اگر شما یک موجبه کلیه رو گفتید کاذبه، دلیل نمیشه که سالمه کلیهش صادق باشه، دلیل نمیشه که کاذب باشه، هیچ کدومشون اثبات نمی کنن. حالا بیم روی داخلتان تحت تضاد. اگر دو تا قضیه جزئیه داریم، یکی موجبه است که سالمه است، میگیم بعض انسان ها حیوانند، بعض انسان ها حیوان نیستن. دو تا قضیه از حیث کیف با هم اختلاف دارن، اما از حیث کمیت با هم چی هستن؟ اتفاق دارن، هر دو جزئیتین هستن. خب حالا ببینیم آیا میتونیم از طریق تداخل یا تناقض از صدق یکی به صدق دیگری، یا از کذب یکی به کذب دیگری، یا از صدق یکی به کذب دیگری، یا از کذب یکی به صدق دیگری برسیم؟ آیا میشه حکمی منطقی ازش برداشت کرد؟ خب ما میایم از طریق تداخل پیش میریم. در تداخل گفتیم اگر موجبه جزئیه، یعنی اگر جزئیه دیگه فرق نمی کنه چه موجبه باشه چه ساله باشه، اگر جزئیه صادق باشد چی؟ معلوم نیست، معلوم نیست که کلیه صادق باشه یا نباشه. پس ما از صدق یکی از طریق قاعده تداخل به صدق دیگری نمیتونیم برسیم، یا به کذب دیگری نمیتونیم برسیم که بگیم اگر جزئیه صادق باشد کلیه صادق یا کاذب است، بعد نقیض بگیریم بگیم پس نقیضش صادق یا کاذب است، چی دربارش نمیشه صحبت کرد. از این طرف نداریم، اما از طرف مقابلش داریم. میتونیم بگیم چی؟ احسن، اگه کاذب باشد، اگر موجبه جزئیه کاذب باشد چی؟ موجبه کلیه هم چیه؟ موجبه کلیه هم کاذب است. خب اگر موجب این بر اساس تداخل، اگر موجبه جزئیه کاذب باشه موجبه کلیه هم چیه؟ کاذبه، چون اگر موجبه کلیهش صادق بود موجبه جزئیهش هم حتما صادق بود. پس اگر موجبه جزئیهش کاذبه باید موجبه کلیهش هم کاذب باشه. خب حالا موجبه کلیه کاذبه، خب اگر موجبه کلیه کاذب باشه، اگر موجبه کلیه کاذب باشد سالمه جزئیه چی؟ صادق است بر اساس تناقض. خب چی نتیجه میگیرین؟ اگر موجبه جزئیه کاذب باشد سالبه جزئیه چیه؟ صادق. همچنان دیگه اگر سالبه جزئیه کاذب باشد بازم همین رابطه رو میشه تنظیم کرد، اگر سالبه جزئیه کاذب باشد سالبه کلیه هم کاذب است، اگر سالبه کلیه کاذب باشد موجبه جزئیه صادق است. باز میتونیم بگیم اگر سالبه جزئیه کاذب باشد موجبه جزئیه صادق است. به همین جهت در داخلتان تحت تضاد از کذب یکی میتونیم به صدق دیگری برسیم. کذب یکی حتما صدق دیگری رو اثبات میکنه، اگر یکیشون کاذب باشه دیگریشون حتما صادقه، برای اینکه اگر یکیشون کاذب باشه کلیهش هم کاذبه، اگر کلی کاذب باشه سالبه جزئیش حتما صادق خواهد بود. و همین جد از کذب یکی به صدق دیگری میتونیم برسیم. لذا میگن داخلتان تحت تضاد اجتماع در کذب ندارن، ولی اجتماع در صدق میتونن داشته باشن، هر دو صادق باشن عیبی نداره، چون از صدق یکی به کذب یا صدق دیگری نمیشه رسید، اما از کذب یکی به صدق دیگری میرسه. اجتماع در کذب ندارن ولی اجتماع در صدق میتونن داشته باشن، اشکالی نداره. این میشه بر اساس قاعده تداخل و تناقض ما میتونیم نتیجه بگیریم که اگر موجبه جزئیه کاذب باشد، سالبه جزئیه چیه؟ صادق است. این شکل اول از شرطیتین، دو تا قضیه شرطی رو کنار هم دیگه گذاشتیم به یک نتیجه گرفت. این حکم داخلتان تحت تضاد. پس در داخلتان تحت تضاد میگیم اجتماع در کذب ندارند، اما اجتماع در صدق می توانند داشته باشند. اجتماع در کذب ندارند، چون اگر اجتماع در کذب داشته باشند ارتفاع نقیزه این پیش میاد. چون اگه بخواد هم موجبه جزئیه کاذب باشه هم سالبه جزئیه کاذب باشه، معنیش این است که هم موجبه جزئیه کاذب باشه هم سالبه کلیه کاذب باشه. چون اگر سالبه جزئیه کاذب بود سالبه کلیه هم کاذب میشه. اگر سالبه جزئیه کاذب بود سالبه کلیه هم کاذب میشه. پس اگر بخواد هم موجبه جزئیه کاذب باشه هم سالبه جزئیه کاذب باشه، مستلزم ارتفاع نقیزه این است. به همین جهت اگر یکیشون کاذب بود دیگریشون حتما صادق خواهد بود. این بله چی؟ آره دیگه، میتونن هم که یکیشون صادق باشه یکیشون کاذب باشه دیگه. آره اجتماع در صدق میتونن داشته باشن، هر دو صادق باشن. بعضی انسان ها، بعضی حیوان ها انسانن، بعضی حیوان ها انسان نیستن، هر دو هم صادق هستن. هر جا که شما موضوعتون عام باشه، محمول خاص باشه، دو تا قضیه جزئیه میتونه بگید، یه موجبه جزئیه، سالبه جزئیه. مثلا در همه اعم و اخص مطلق ها یه موجبه جزئیه دارید و یک سالبه جزئیه، هر دو تاش هم صادق هستن. بعضی انسان ها حیوانن، بعضی حیوان ها انسانن، بعضی حیوان ها انسان نیستن، هر دو قضیه هم صادق هست. داخلتان تحت تضاد، برای این که موجبه جزئیه داخل تحت موجبه کلیه است، سالبه جزئیه هم داخل تحت چیه؟ سالبه کلیه است. اینا متضاد هستن دیگه. متضاد چیه؟ موجبه کلیه و سالبه کلیه. داخلتان تحت تضاد چی هستن؟ موجبه جزئیه و سالبه جزئیه. موجبه جزئیه تحت موجبه کلی است، سالبه جزئیه هم تحت سالبه کلی است. و ما هم از همین تحت اینها بودن که قاعده تداخل باشه استفاده کردیم. یعنی حکم داخلتان تحت تضاد رو از تداخل، از اینکه موجبه جزئیه داخل تحت موجبه کلی است و سالبه جزئیه داخل تحت سالبه کلی است، تونستیم رابطه موجبه جزئیه و سالبه جزئیه رو کشفش بکنیم. بله اگر نمیتونستیم، هر اگر تداخل نداشتن، داخلتان تحت اون متضادتان نبودن، بعد نمیتونستیم بگیم اگر موجبه جزئیه کاذب باشد موجبه کلیش هم کاذب است. ما از کجا این حرف رو میزنیم؟ بر اساس تداخل این حرف رو داریم میزنیم. میگیم اگر موجبه جزئیه کاذب باشد موجبه کلیه هم کاذب است. خب این تیکر رو بخونیم بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. اقول القضیتان اذا اتفقتا فی جمیع ما تقدم و فی الکیفه ایضا و اختلفتا فی الکم، و اختلاف داشته باشند در کمیت، که قولنا کل جیم با و بعض جیم با، و که قولنا لا شی من جیم با و لیس بعض جیم با، فهما متداخلتان. بهشون میگیم متداخلتان. چرا؟ لدخول الجزئیت تحت الکلیه، برای اینکه موجبه جزئیه تحت موجبه کلیه است، سالبه جزئیه تحت سالبه کلیه است. و این اتفقتا فی جمیع ما تقدم و اختلفتا فی الکیف،
اختلاف داشته باشن در کیف. سمیتا متقابلتین، بهش میگیم متقابلتین. حالا این متقابلتین بر دو قسمه، یا متضادتان هستن یا متناقضتان هستن. ثم لا یخلو اما ان لا تجتمعا علی الصدق، گاهی از مواقع اجتماع بر صدق فقط ندارن. ثم لا یخلو اما ان لا تجتمعا علی الصدق و یجوز ان تجتمعا علی الکذب، هر دو نمیتونن صادق باشن ولی هر دو میتونن کاذب باشن. او لا تجتمعا علی الصدق و الکذب، اجتماع بر صدق و کذب ندارن، یعنی نه اجتماع بر صدق دارن نه اجتماع بر کذب دارن. اگر یکیشون صادقه دیگریشون کاذبه، اگر یکیشون کاذبه دیگریشون صادقه، نه اجتماع در صدق دارن نه در کذب. بل تقتسمانها، این هایش به قضیه میخوره، این ضمیر تقتسمان هم به صدق و کذب میخوره، طبیعت. یعنی اگر تقتسمان نهما بود، همچنانی که پایین تر تقتسمان صدق و کذب و قد تقتسمان نهما، اونجاها ضمیر چیز اومده، تثنیه اومده، خب مطلب راحت تر بود. تقتسمان فاعلش رو میزدیم به قضیتین، چون خصوصا مؤنث هم اومده دیگه، تقتسم اومده، تقتسم مؤنث اومده، تقتسمان تثنیه مؤنث دیگه، مؤنث غایب. به قضیتین میخورد فاعلش، هما هم میخورد به صدق و کذب، یعنی بلکه این دوتا قضیه صدق و کذب را تقسیم میکردن، صدق میرفت برای یه قضیه، کذب میرفت برای یه قضیه، میشد تقتسمان هما اگر هما باشه. اگر تقتسمان ها باشه، خب فاعلش این ضمیر تثنیهش به صدق و کذب میخوره، هاشم به قضیه میخوره، یعنی صدق و کذب قضیه را تقسیم میکنن، میکنن دوتا قضیه، یه قضیه صادق و یه قضیه کاذب. البته خب صدق و کذب مذکر هستن، تقتسم و مؤنث اومده، لذا احتمال قوی داره که این تقتسمان نهما بوده، یه میم داشته افتاده. ول اول هم المتضادتان، اگر که فقط اجتماع در صدق ندارن، نمیتونن هر دو صادق باشند، بهشون میگیم متضادتان، که قولنا کل جیم با ولا شی من جیم با، فانهما لا تجتمعان علی الصدق و یجوز کذبهما، میتونن هر دو کاذب باشن ولی نمیتونن هر دو صادق باشن. و ثانی المتناقضتان، مثل قولنا کل جیم با و بعض جیم لیس با، موجبه کلیه سالبه جزئیه، اولا شی من جیم با سالبه کلیه و بعض جیم با موجبه جزئیه. خب اینا میشن متناقضتان، این دوتا نه امکان اجتماع در صدق دارن و نه اجتماع در کذب دارن، حتما یکیشون صادقه یکیشون کاذبه، چون اینا تناقض دارن با هم دیگه. وقتی تناقض داشته باشن با هم دیگه، پس هر دو نمیتونن صادق باشن، چون هر کدومشون که اومد دیگری رو طرد میکنن. همچنانی که ارتفاع ندارن، چون ارتفاع نقیزین مستلزم اجتماع نقیزین است، هر دو باید باشن. و علم ان القضیتین قد تقتسمان صدق و الکذب، ببینید اینجا تقتسمان فاعلش به قضیتین میخوره، ضمیری است که به قضیتین میخوره، از صدق و الکذب میشه مفعول برای تقتسمان. اونجا مگر تقتسمان نهما بود، تقتسمان فاعلش رو میزدیم به قضیتین، هما رو هم میزدیم به صدق و کذب. گاهی از مواقع دو تا قضیه هستن که صدق و کذب رو تقسیم میکنن، یعنی حتما یکیشون صادق است یکیشون کاذب است، صدق و کذب رو بر دو قسم میکنن، صدق میره برای یکی، کذب میره برای یکی، اما نه به خاطر خودشون، به خاطر یک مقدمه خارجیه. وقد تقتسمان هما لذاتی هما، گاهی از مواقع هم هستن که دو تا قضیه صدق و کذب را تقسیم میکنن به خاطر ذات اون دو تا قضیه، اون دو تا قضیه به گونه‌ای هستن که حتما یکیشون صادقه یکیشون کاذبه، مثل اینکه دو تا قضیه باشن که هر کدومشون رافع دیگریه، موجبه کلیه سالبه جزئیه، اینا رافع هم دیگه هستن. خب حالا یه مثالی میخواد بزنه برای اینکه صدق و کذب تقسیم میشن، اما نه به خاطر ذات اون دو تا قضیه. مثال اول قولنا هادا انسانون هادا لیس به ناطق، میگیم هادا انسانون فی حد نفسه هادا لیس به ناطق را ترد نمی کنه، مگر با توجه به یک مقدمه خارجیه. شما میگید هادا انسانون مستلزم این است که هادا ناطقون باشه، وقت هادا ناطقون با هادا لیس به ناطق با همدیگه اینا متناقض هستن، همدیگر را ترد می کنن، نسبت به همدیگه تناقض دارن. پس هادا انسانون با هادا لیس به ناطق اینا فإنهو یستحیل و اجتماعهما علی الصدق و الکذب، نمیتونن هر دو صادق باشن یا هر دو کاذب باشن، حتما یکی صادق است یکی کاذبه، چون با هم دیگه این قابل جمع نیستن، اینا قابل جمع نیستن بر صدق یا بر کذب. اما نه به خاطر اینکه هادا انسانون فی حد ذاته هادا لیس به ناطق را ترد میکنه، هازا لیس به ناطق هازا انسان رو ترد میکند، نه اینجور نیست، بل للملازمت ثابتت من الطرفین بین الانسان و ناطق، برای اینکه شما میدونید که هر جا که ناطق باشه حتما انسانم هست، هر جا که انسان باشه ناطقم هست، اینا رابطهشون تساویه. پس وقتی که میگید هازا انسانون یعنی هازا ناطقون، وقتی میگید هازا لیس به ناطق یعنی هازا لیس به انسان، فرق نمیکنه. وقتی که اینجوری شد، پس چون هازا انسانون یعنی هازا ناطقون و هازا ناطقون با هازا لیس به ناطق قابل جمع نیستن و قابل رفع نیستن، پس هازا انسانون با هازا لیس به ناطق قابل جمع و قابل رفع نیستن. مثال ثانی، مثال برای دومی، یعنی مثال برای اون موردی که قد تقتسمان هما لذاتی هما فی حد ذاته هم دیگر را ترد میکنن، قولنا هادا انسانون هادا لیسه به انسان، اینا همدیگر رو ترد میکنن، نه با یک ملازمه خارجیه، خودشون هادا انسان هادا لیسه به انسان را ترد میکنه، هادا لیسه به انسان هادا انسان را ترد میکنه. و تناقض نمای است و علی الثانی لل اول، تناقض در صورتی صادق است، یعنی از لحاظ اصطلاحی تناقض اصطلاحی در جایی است که به این حالت دومی باشه نه اولی، اگه اولی باشه بهش میگیم محکوم به حکم تناقض، خودش فی حد ذاته تناقض نیست ولی محکوم به حکم تناقضه، اما دومی رو بهش میگیم تناقض، یا به تعبیر دیگه دومی رو میگیم تناقض صریح، سومی رو میگیم مستلزم تناقض. پس هر کدومشون که فی حد ذاته تارد هم دیگه باشن میشن تناقض صریح، اگر نه همدیگر رو ترد نکنن مستلزم ترد همدیگه باشن میگیم مستلزم تناقض هستن. پس یا تناقض صریح هست یا مستلزم تناقضه. فلهذا قال المصنف رحمه الله و ان اقتسمتا لذاتیهما فمتناقضتان، اونجا فرمودن اگر لذاتیهما هم تقسیم کردن صدق و کذب را بهشون میگیم متناقضتان، ولی اگر لذاتی هما تقسیم نکردند در این صورت اینا با همدیگه متناقض نیستن، میگیم مستلزم نقیصین هستن. این هم شد احکام قضایا از حیث اختلاف در کم و کیف. خب از این در مقام استدلال خیلی از جامعه استفاده کرد، گاهی از موقع ما یک مدعا رو نمیتونیم صراحتا اثباتش کنیم یا نفیش کنیم، میگیم از این احکام استفاده میکنیم اثبات یا نفی میکنیم، از طریق تناقض میشه استفاده کرد، از طریق تداخل میشه استفاده کرد، از طریق تضاد و داخلتان و تحت تضاد میتونیم مدعامون رو اثبات یا مدعای خصم رو ابطال بکنیم. پس این احکام القضایا برای اون مواردی است که ما مستقیما نمیتونیم مدعای خودمون را اثبات یا مدعای طرف مقابل را ابطال کنیم، ما میایم احکامش و حالات مختلفش رو ملازماتش رو در نظر میگیریم، میایم از اون طریق مدعای خودمون را اثبات یا مدعای طرف مقابل را ابطال میکنیم. مرحوم خواجه میفرمایند که خب ما اومدیم احکام رو اومدیم دو تا قضیه رو از حیث اختلاف در کم و کیف بررسی کردیم، حالا اگر دو تا قضیه شخصیه داشته باشیم چطور؟ خب قضیه شخصیه که کمیت نداره، کمیت مختص به قضیه محصور است. در قضیه شخصیه که کمیت نداریم آیا تداخل نداریم؟
تضاد نداریم، داخلتان تحت تضاد نداریم. مرحوم خواجه میفرماید که وقتی کمیت نداشته باشیم طبیعتا این ستاره هم نداریم. دو تا قضیه هستن که اختلاف در کیفیت دارن، اون وقت یا کلیتین هستن یا جزئیتین هستن. اگر کلیتین باشن میگیم متضاد، اگر جزئیتین باشن میگیم داخلتان تحت تضاد. خب اینا که نه کلیتین هستن نه جزئیتین هستن، پس هیچ کدوم از این ستا درشون راه نداره. بله تناقض درش هست، برای اینکه تناقض مربوط به کمیت نیست، مربوط به طرد هم دیگه است. هر جا که طاردیت فی حد ذاته صادق بود تناقض صادقه، هر جا که طاردیت صادق نبود تناقض هم صادق نیست. پس تناقض در قضیه شخصیه وجود داره، ولی تداخل تضاد داخلتان تحت تضاد دیگه در دو تا قضیه شخصیه وجود نداره. میگیم زیدون موجودان، زیدون لیس به موجود، میگیم این دو تا با هم دیگه متناقض هستن. چرا؟ چون تارد هم دیگه هستن، رافع هم دیگه هستن، اما دیگه اون ستا دیگه رو ندارن. مرحوم علامه فرماید که به نظر میرسه میتونیم ما به یک کیفیتی اون احکام دیگر رو هم توش درست بکنیم. درسته که قضیه شخصی تعدد افرادی نداره، اما تعدد ازمانی که میتونه داشته باشه. گاهی از مواقع یه قضیه ای در همه زمان ها موجب است، بعد در همه زمان ها سالب است. یعنی موجبه، یه موجبه میارید در همه زمان ها، یه سالبه میارید در همه زمان ها. خب اگر یه موجبه آوردی در همه زمان ها، یه سالبه آوردی در همه زمان ها، میشه متضاد، حکم تضاد پیدا میکنه. آقای زید هیچ وقت موجود نبوده از مثلا 50 سال پیش تا حالا، آقای زید از 50 سال پیش تا حالا همیشه موجود بوده. خب این میشه در حکم موجبت، در حکم کلیتین میشه، یکیش موجبه است یکیش سالب است، اینا با هم دیگه تضاد دارن. آقای زید هیچ وقت نبوده، آقای زید همیشه بوده، خب اینا با هم دیگه میتونن تضاد داشته باشن. همچنان که شما میتونید داخلتان تحت تضاد درست بکنید، آقای زید در بعضی از اوقات بوده، آقای زید در بعضی از اوقات نبوده. خب این هر دوتا میتونن صادق باشن، اشکال نداره، در بعضی از اوقات بوده در بعضی اوقات نبوده، مثل داخلتان تحت تضاد دیگه. داخلتان تحت تضاد هر دو میتونن چی؟ هر دو میتونن صادق باشن. یا مثلا در تداخل آقای زید همیشه بوده، آقای زید بعضی از وقتها بوده، حالا نسبت به بعضی از وقتهای دیگه ساکتیم، شاید بعضی از وقتهای دیگه هم بوده. اگر همیشه بوده پس بعضی از وقتها هم بوده، اما اگر بعضی از وقتها بوده نمیتونی بگی که همیشه بوده، و نمیتونم بگی که نه اینجور نبوده که همیشه بوده. لذا مرحوم علامه میفرماید که درسته بر اساس تعدد افرادی ما نمیتونیم اون احکام ثلاثه دیگه رو در قضیه شخصی جاری کنیم، اما بر اساس تعدد ازمانی ما میتونیم اون ستا حکم دیگر هم درش جاری کنیم. خب نکته قشنگیه. چی؟ احسنتون، یعنی میتونه البته در زمان با هم دیگه متفق باشه دیگه. میگیم از 50 سال پیش تا حالا زید موجوده، از 50 سال پیش تا حالا زید معدومه، اتفاق در زمان داره دیگه. چرا؟ در تناقض، مگه در تضاد؟ خب اتفاقا در زمان دارن دیگه، از 50 سال پیش تا حالا در این زمان هست، از 50 سال پیش تا الان در این زمان نیست. تداخلش
یعنی اتفاقا در زمان زمانشون واحد نیست، درست، ولی تقارن در زمان دارن، یعنی جزئیه قابل تطبیق بر بعضی از اون کل هست، ولی کل زمان با همدیگه ندارن. اگر در این احکام شرطش این باشه که در همه زمانها، یعنی در کل زمان با همدیگه اتحاد داشته باشن، خب در این صورت در این جهات دیگه تداخل درش نیست. اما اگر نه، میگیم اگر بخواد با هم دیگه تضاد داشته باشه، باید در اون مواردی که بخوایم حکم بکنیم، نمیدونم دربارش واقعیتش، چون قضیه شخصیه در علوم معتبر نیست، خیلی بحث جدی نیست، حالا حلش بکنیم. نه زمانشون یکی باشه، در متناقض راحته، در متناقض میخوام بگم در کل این زمان هست، در کل این زمان نیست، تناقض درست میشه. اما در تضاد و در داخلتان، در متضادم قابل ترسیم هست، اما در داخلتان تحت تضاد، در تداخل و در داخلتان تحت تضاد ممکنه این قابل ترسیم نباشه. نه نه ربطی نداره دیگه، این چیزی که مرحوم علامه فرموده خوب نکته قشنگی گفته دیگه، گفته میتونید شما، یعنی مثالش هم زیدون موجودون دائمان زیدون لیسه موجود دائمان، حالا شما هر چی که بخوای بگیش، بخوای بگی معدولت محمول یا هر چیزی، در تضاد ایجاب کلی بود و سلب کلی میشه تضاد. ایشون میگه ایجاب میکنیم در کل زمانها و سلب میکنیم در کل زمانها، تضاد درست میشه دیگه. نکته جالبیه این چیزی که مرحوم علامه فرموده. تناقض القضایا الشخصیات تقابلها، تناقض قضای شخصیه فقط تقابلشونه دیگه، ما اون اقسام دیگر رو نداریم دیگه، تضاد نداریم، فقط همین تقابل داشته باشه بهش میگیم تناقض دیگه. اقسام دیگه چون مستلزم لحاظ کمیت در شخصیات نداریم. و تناقض شخصیات تقابلها، تناقض قضای شخصی همین است که با هم تقابل داشته باشن، چون تقابل که داشته باشن تارد هم دیگه میشن، کمیت هم درش معتبر نیست تا بزنیدش به تضاد و داخلتان تحت تضاد و اینها. ولا تضاد فیها ولا تداخله، نه تضاد درش مطرح میشه نه تداخل درش مطرح میشه. اقول التضاد و التداخل هنا انما هو بالنظر الى تعدد افراد الموضوع باعتبار الکلیت و الجزئیه. تضاد و تداخل در اینجاها، یعنی در بحث احکام القضایا، ناظر به تعدد افراد موضوع است به اعتبار جزئیات و کلیت، بر همه افراد یا بر بعض افراد، یعنی تعدد افراد درش ملحوظه، حالا یا حکم رفته روی همه افراد یا حکم رفته روی بعض افراد. فشخصیات وقتی اینجوری شد، پس شخصیات که تعدد افراد موضوع درش ملحوظ نیست، تضادم درش نیست، تداخلم درش نیست. خب تناقضش چیه؟ یعنی تناقض شخصیات به چیه؟ و تناقض شخصیات و تناقضها هو عبارت عن اختلافها بالایجاب و سلب، همین که ایجاب و سلب داشته باشن تارد هم دیگه میشن. فانا اذا قلنا زیدون موجودون زیدون لیس موجود فهما متناقضتان، میشن متناقضتان دیگه، متضاد نمیشن، متداخلتان نمیشن، اینا نیستن چون کمیت نداره. ولا تداخل فیهما ولا تضاد ده و فیه اشکالان، مرحوم علامه فرماید که درش یه اشکالی ما داریم. اذ قد یعرض لهما التضاد باعتبار آخر، ممکنه به این قد یعرض لهما، قد لها باشه، قد یعرض لین شخصیات، ممکن است عارض بشود به این شخصیات تضاد به یه اعتبار دیگه ای. فانا لو قلنا زیدون موجودون دائما زیدون لیس موجود دائما، خب تضاد دتا، اینا با هم دیگه تضاد دارن. ولم تکونا متناقضتین، دیگه متناقضتین نیستن به اعتبار اینکه کمیت اومد توش وسط، کمیتشون واحده. در متناقضتین کمیتشون متعدده، یکیشون کلی است یکیشون جزئی است. اینجا هر دو کلی هستن، در همه زمان ها موجود است، در هیچ زمانی موجود نیست. وقتی که کمیتش هر دو شد کلی، پس دیگه تناقض نیست. در تناقض باید یکی کلی باشه یکی جزئی باشه. اینجا شما دارید میگید در همه زمان ها موجوده، در هیچ زمانی موجود نیست. زیدون موجودون دائما، زیدون لیس موجود دائما. جان درسته. آره دیگه جایزه. آره دیگه جایزه دیگه. در بعضی از همین که در بعضی از این زمان موجود باشه، پس هم سلبش کاذب میشه هم ایجابش سلب. درسته؟ از 50 سال پیش تا حالا هیچ وقت موجود نبوده، از 50 سال پیش تا حالا همیشه موجود بوده. هر دوتا میتونن کاذب باشن دیگه، نه هیچ وقت درست باشه نه همیشه. درسته دیگه. ولم تکونا متناقضتین، جعلی که درسته درسته، یعنی در منطق اصلا تعدد ازمانی محل کلام نبوده، اصلا اونی که محل کلام بوده تعدد افرادی بوده. در کتاب البرهان اینو داریم، یعنی در کتاب البرهان میگن قضیه کلی، قضیه کلی کلیه، و قضیه میگیم که مقول علی الکل باشد، فی کل زمان باشد، محمول به واسطه امر اعم نباشد. میگن اگر این ستاره داشته باشی بهش میگیم کلیه، قضیه کلیه به حسب صناعت برهان. در برهان وقتی که میگیم یه قضیه باید کلی باشه، سالبه کلی باشه یا موجبه کلی باشه، یعنی باید مقول علی الکل باشه، فی کل زمانن باشه، و بعدش هم محمول اگر میخواد بر موضوع بار بشه به واسطه امر همی بار نشده باشه. مثلا شما نگید که انسان فرزن ماشی است، اینجا که میگید هر انسانی ماشی است، اینجا ها مقول علل کل هست، فی کل زمانه هست. حالا ماشی رو بردارید بذارید جسم دیگه که راحت تر باشه، از ذاتیاتش باشه دیگه. انسان جسم است، هم مقول علل کل هم فی کل زمان است. اما میگن این هر انسانی جسم است، این جسم اولا و به ذات در رتبه اول بر حیوانیت بار میشه و ثانیا و بالعرض بر انسان بار میشه. یعنی اگر شما میگید هر انسانی جسم است، هر انسانی به ما انه حیوانان چیه؟ جسم است. هر انسانی ما انه حیوانان جسم است. پس اینجا ها واسطه خورده، یعنی یه امر همی واسطه خورده به معنه و حیوانون جسمون. بعد وقتی شما گفتید هر انسان معنه و حیوانون جسمون، پس در واقع میخواید بگید موضوع حقیقی قضیه ما حیوانه. موضوع حقیقی قضیه ما چیه؟ حیوانه. وقت شما اگر حیوان را در ضمن انسان دیدید میشه بعض الحیوان. یعنی وقتی که شما موضوع حقیقی رو حیوان کردید، بعد این حیوان رو در ضمن انسان در اینجا به کار بردید، بعد در واقع موضوع این قضیه چی میشه؟ میشه این. وقتی میگید هر انسانی جسم است، یعنی بعض الحیوان جسمان. شخص شد همین دیگه. وقت ممکنه که خیلی قضایی که ما کلی نظرش میکنم اون جزئی باشه. همین طوره دیگه. اتفاقا در برهان هم بحث مطرح، میگن خیلی چیزها رو ممکنه خیال بکنیم کلیه و حالا که جزئیه، خیلی چیزا رو ممکنه خیال بکنیم جزئیه و حالا که کلیه. این هست. به همین جهت در کتاب البرهان خب ضابطه میاد وسط، علت میاد وسط، چون این حیثیت ها میاد وسط، حیثیت یقین منطقی میاد، حیثیت یقین ضمانت دار وسط میاد، خب این دقت ها همه توش میاد. دقت کردید؟ قضیه کلیه اگر محمول واسطه امر اهم هم بشود کلی نیست، جزئی است. چون اگر واسطه امر اهم باشد، موضوع شما به اعتباره که اون امر اهم هست محمول بر سرش اومده. وقتی شد به اعتباره که اون امر اهم هست، پس در واقع موضوع شما تبدیل میشه به بعض الحیوان. وقتی شد بعض الحیوان، بعض الحیوان جسمون میشه موجبه جزئیه، دیگه موجبه کلیه نیست. لذا میگن موجبه کلیه در برهان هر سه شرط رو باید داشته باشه. در هر صورت تعدد ازمانی در کتاب القیاس، در کتاب القضایا نداریم، اما اصل اعتباری که ایشون مطرح کردن در کتاب برهان داریم و اعتبارش هم اعتبار قابل پذیرشیه. ها؟ درسته، این هست، این هم این دیگه تو منطق نیومده ولی توی فلسفه داریمش. اون یه میگن یه وجوب داریم بهش میگن وجوب ازلی، وجوب ازلی بهش میگن. وجوب ازلی یعنی وجود را حمل میکنه بر موضوع به ضرورت بدون هیچ قیدی. مثلا میگید الله موجودون به ضرورت، خب فی زمان خاص میگیم نه، فی ای زمانه، فی مکان خاص میگیم نه، یا موجود و فی کل مکان، این موجود در هر مکانی، به شرطی که علت داشته باشه میگیم نه، مطلق از علت است، علت در بند علت نیست، به شرطی که معلول داشته باشه میگیم نه، مطلق از معلول است، ذات واجب تعالی موجود است، مؤنهو مثلا ذات واجب تعالی، بدون هیچ قیدی، بدون هیچ شرطی، بدون هیچ ظرفی، بدون هیچ هیچ، هر چه که شما قید لحاظ بکنید که وجود او را در بند بکشد، محدودش بکند، از این الله موجود ما سلبش میکنید. به این اصطلاح هم میگن ازلیت، ازلیت فلسفی، در فلسفه ازلیتی میگن مرادشون همینه. وقت اینجوری که شد شما میتونید چیکار بکنید؟ یه قضیه رو مقیدش بکنید به یه قید خاصی، محمول رو ازش سلب بکنی، مثلا بگی که این کتاب موجود است در این مکان، این کتاب موجود نیست در بیرون از این کلاس، این کتاب موجود است به وجود کتابی، این کتاب موجود است، این کتاب موجود نیست به وجود بقری، این کتاب موجود است به کتاب بنفش، این کتاب موجود نیست به کتاب قرمزی، این کتاب موجود است به وجود زیر سقفی، این کتاب موجود نیست به وجود بالای سقفی. اینا همش چی میشه؟ همش قید میشه. اینا میگن ابطال ازلیت، میگن این ازلیت ندارد، ازلیت در وجود و ثبوت ندارد، لکن واجب تعالی ازلیت در ثبوت دارد، حیثیت جمعی دارد. الله موجود است در این اتاق، الله موجود است بیرون این اتاق، الله موجود است تحت این سقف، الله موجود است فوق این سقف، الله موجود است هر چی بری زیر زمین، الله موجود است هر چی بری تو آسمون ها، الله موجود است هر چی بری تو مشرق، الله موجود است هر چی بری تو مغرب، الله موجود است هر چی که باشد، الله موجود است هر چی که نباشد، هر مقیدش بکنید و هر قیدی الله موجود است. نظام میگن وجود واجب تعالی ازلیت دارد. این هم درباره این. و اما فی المحصورات، اما در محصورات، فالمتوافقتان فی الکیف متداخلتان، اینجا فقط دیگه تعریفشون کرده، میگه اما در محصورات، در شخصیه نباشه محصوره باشه، اونی که متوافق هستن با هم دیگه، متوافقتان در کیف اگر باشن بهشون میگه متداخلتان، یعنی موجبه کلیه موجبه جزئیه، سالبه کلیه سالبه جزئیه، نمیشن متداخلتان. ول کلیتان متضادتان، دو تا کلیه ای که مختلف مختلف دیگه نگفته دیگه. دو تا کلیه‌ای که مختلف باشن در کیف، این دیگه تو سفیدیاش نوشته مختلف باشن در کیف دیگه، متضادتان هستن. ول جزئیتان داخلتان تحت التضاد ولا تجتمعان علی الکذب. داخلتان تحت التضاد هیچ وقت اجتماع بر کذب ندارن. اگر یکیشون کاذب است دیگری حتما صادق است و الا ارتفاع نقزن پیش میاد. ول مختلفتان کیفن و کمن متناقضتان ول مهملتان کل جزئیتین ول نعتبر الجميع فی المواد. میگه حالا ما این محصولات رو گفتیم، گفتیم موجبه کلیه اینجوری است، با موجبه جزئی اینجوری است، سالبه کلیه با سالبه جزئی اینجوری است، موجبه کلیه با موجبه جزئی اینجوری، سالبه جزئی اینجوری است. اینا رو گفتیم، حالا دیگه شما ببریدش توی اون قضایایی که توی این موجبه کلیه رو پرش کردید، یه قضیه گذاشتید، بگید هر انسان حیوان است، هیچ انسان حیوان نیست، هر انسان حیوان است، بعضی از حیوانات انسان هستند، هر انسان حیوان است، بعضی از انسان ها حیوان نیستن. اینا رو دیگه ببرید توی مواد. ما قالب کلیش رو گفتیم، حالا دیگه شما ببریدش توی مواد. اقول جرت عادت المنطقیین ان یضعوا لتناسب هذه القضايا لوحا هكذا. اینجوری یه لوحه اینجوری میکشن، موجبه کلیه سالبه کلیه، موجبه کلیه موجبه جزئیه، اینا همه رابطه ها رو مشخص کرده. موجبه کلیه با سالبه جزئیه متناقض هستن، موجبه جزئیه با سالبه کلی متناقض هستن، موجبه کلیه با موجبه جزئیه متداخلتان. این رابطه های احکام چارگانه رو قشنگ گفته. فالمختلفتان بالکلیه و الجزئیه متداخلتان اذا اتفقتا فی الکیف. البته باید کیفشون واحد باشه دیگه، نه اینکه یکیشون موجب باشه یکی سالبه باشه، هر دو موجبه هر دو سالبه. لدخول الجزئیه تحت الکلیه فی الصدق، البته در کذب دیگه داخل نیست، جزئیه در کلیه داخل است در صدق. والکلیتان متضادتان لامتناع اجتماعهما علی الصدق و جواز کذبهما. کلیتان متضادتان هستند، اینا ضد هم دیگه هستند. خب ضدان اونایی بودن که اجتماع با هم دیگه ندارن ولی قابل ارتفاع هستند. سفیدی و سیاهی قابل اجتماع نیستن ولی قابل ارتفاع هستند، میتونه نه سفید باشه نه سیاه باشه، اجتماع در صدق ندارن ولی میتونن هر دو کاذب باشن. ولی جزئیتان داخلتان تحت التضاد ولا تجتمعان علی الکذب. بر کذب محال است که اجتماع داشته باشن، هر دو کاذب باشن، و الا لجاز صدق الکلیتین المتضادتین معن، و الا مستلزم این است که کلیتینی که با همدیگه متضاد هستن صادق باشه. اگر هر دو کاذب باشن، موجبه جزئیه اگر کاذب باشه سالبه کلیه صادق است، سالبه جزئیه اگر صادق باشه موجبه کلیه صادق است. پس موجبه کلیه و سالبه کلیه هر دو چی میشن؟ هر دو صادق میشن. پس مستلزم صدق این دو تاست و صدق این دو تا مستلزم اجتماع نقیضین است. ولی مختلفتان کمن و کیفن متناقضتان فین نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه و بالعکس و نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه و بالعکس. اینا با همدیگه نقیض هستن، موجبه کلیه نقیضش سالبه جزئی است، سالبه جزئی هم نقیضش موجبه کلیه است. ول مهملتان کل جزئیتین به معنا انهما داخلتان تحت التضاد. مهملتان مثل جزئیتین هستن، حکم جزئیتین رو دارن، دو تا جزئی، داخلتان تحت التضاد هستن. ول نعتبر الجميع فی المواد. همه حرفایی که زدیم رو باید در موادی که موضوع و محمول خاصی توش بذاریم بعد اعتبارشون بکنیم. هر انسان حیوان است، بعضی انسان ها حیوان نیستن. اینا رو برای توی مواد همه این احکام رو درشون پیاده بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.